ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید. امروز جمعه 19 مهر ماه سال 1392 است، برابر با 11 اکتبر 2013 میلادی. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریر رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدند. پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری این مجله رو بشنوید، در ابتدا همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام مهتاب.
سلام وحید، متشکرم. با سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران گزارش داده است که پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو، ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه خواهد بود. بر اساس این گزارش در نشست ژنو، ابتدا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد و پس از آن نشست در سطح معاونان ادامه خواهد یافت. مجید روانچی، معاون آمریکا و اروپا در وزارت امور خارجه، امیری نماینده سازمان انرژی اتمی حمید بعیدی نژاد و مرتضی کمالوندی دیگر اعضای هیئت ایرانی خواهند بود. و در خبری دیگر، در همین باره به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با طرحی جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش، طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده تا به دستیابی به یک نتیجه برد برای طرفین کمک کند. مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. جایزه نوبل صلح سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه نوبل صلح به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما را اقدامی نادرست و بر مبنای نقشه اسرائیل توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز جمعه گفت اسرائیل با این اقدام خود می‌خواست نشان دهد که حسن روحانی در داخل کشور مورد حمایت نیست. محمد جواد لاریجانی همچنین مذاکره ایران با آمریکا را ناشی از تفکر جریان اصلاحات دانست و گفت به این طرز تفکر انتقاد دارد. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، با ابراز نگرانی از افزایش پرونده‌های جرائم در ایران بر لزوم بررسی دلایل این افزایش تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز جمعه گفت در حال حاضر تعداد جرائم در ایران از میزان جمعیت بیشتر است. همزمان با این اظهارات، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در مراسم نماز جمعه گفت ایران پایین‌ترین نرخ جرایم جنایی را در دنیا دارد. جمهوری آذربایجان روز جمعه انتقادها از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور را رد کرد. حسن علیوف، مدیر سیاسی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان، انتقادهای آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را مغرضانه و غیرقابل قبول نامید. در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان 1200 ناظر بین المللی حضور داشتند و کمیسیون انتخابات بر اساس شمارش اولیه آرا، الهام علیوف رئیس جمهوری کنونی این کشور را با کسب بیش از 84% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. وحید،
آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهتاب وحیدی راست شنیدید. اگر همچنان همراه ما باشید، بیشتر خواهید شنید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. تا تمام فایل ضبط شده یک جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس را از صدا و سیما پخش کنید. این خواسته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است.
آقای ظریف با گشودن باب گفتگوی مستقیم با مخاطبان خودش بخشی از ناگفتنی های پشت پرده ای رو که میتوانه مردم منعکس بکنه رو داره.
کشته و زخمی شدن چند نیروی سپاه پاسداران در یک درگیری مسلحانه در کردستان ایران.
چیزی که مشخص شده الان تمام نفراتی که کشته شدن بومی هستند.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری پرونده ی حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را پیگیری می کند.
آقای پور محمدی در رابطه با بحث حصر آقای مهندس موسوی خانه رحم و از آقای کروبی مدت تفتیش فعال هستند.
تا پایان این مجله شامگاهی اگر همراه ما باشید، مجله جامعه این هفته رو هم خواهید شنید. اما وزیر امور خارجه روسیه میگوید پیام‌هایی که از تهران به گوش میرسد امید به این را که بتوان در مذاکرات با ایران به پیشرفت چشمگیری رسید زنده کرده است. لاوروف اخیراً نیز ابراز امیدواری کرده که دور جدید گفتگوهای هسته‌ای با ایران به نتایج ملموس و قابل توجهی بیانجامد. بیشتر بشنوید در همین زمین از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در برونه در اجلاس سران کشورهای شرق آسیا سخنرانی میکرد، برآمدگی مسکو برای مشارکت فعالانه با سایر اعضای گروه پنج بلوه یک به منظور حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران تاکید کرد و گفت میانجیگران بین المللی هم نظرند که شرایط فعال سازی گفتگوهای هسته‌ای با ایران فراهم شده و میتوان امیدوار بود همین دور آتی مذاکرات باعث رفع اختلافات طرفین شود. لاوروف به تازگی گفته بود که هیچ شواهدی دال بر تصمیم ایران برای ساخت بمب اتم در دست نیست، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی سالهای دارد که تهران به خوبی از آنها مطلع است و به محض اینکه به این پرسش ها پاسخ دهد میتواند انتظار داشته باشد تحریم ها لغو شود. وی جمعه نیز از اعلام آمادگی دولت ایران برای مذاکره با آژانس و گروه پنج بلوه یک استقبال کرد و افزود اظهارات مثبت دولت مردان جدید ایران این امیدواری را به وجود آورده که ما می توانیم از بن‌بست سالهای اخیر خارج شویم و به سمت جلو حرکت کنیم. ویتالی ناومکین رئیس انستیتوی شرق‌شناسی روسیه معتقد است فشار تحریم ها باعث تعدیل در سیاست خارجی ایران شده است.
ایران виживающий режим, ему нужно выжить, ему нужно прикис санкциям, так сказать, встать на ноги. Тем более сейчас там смена руководства произошла. Там
режим حاکم در ایران می‌خواهد زنده بماند و به رغم تحریم‌ها خودش را سر پا نگه دارد. پس از تغییر دولت در ایران می‌بینیم که خواست مصالحه از طرف این کشور با جامعه جهانی، حتی آمریکا، واضح‌تر مطرح می‌شود. هرچند مخالفین این سیاست هم در خود ایران و هم در خارج وجود دارند، اما به نظر می‌رسد که تصمیم برای سازش گرفته شده. تاریخ ایران نشان می‌دهد که این کشور سیاست واقع بینانه و عملگرا را دنبال کرده.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه در گفتگو با خبرنگاران در برونه اظهار داشت مسکو امیدوار است دور جدید مذاکرات ایران و گروه پنج بلوه یک آغاز حرکت به سوی هدف غایی باشد و این هدف رفع تمام ابهامات پیرامون برنامه اتمی این کشور است. همچنین سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه پنج بلوه یک گفت حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران به نفع همه است. چنانچه ماهیت صلح‌آمیز این برنامه ثابت شود، نگرانی های جامعه جهانی برطرف خواهد شد و ایران نیز از زیر بار سنگین تحریم ها رهایی خواهد یافت. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی روسیه، میگوید ایران مذاکره کننده زبردست است و باید دید چه گام های عملی خواهد برداشت.
Те ждут, когда начнутся переговоры Ирана с шестёркой, Ирана с МАГАТЭ по решению главной проблемы.
همه منتظرند ببینند مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک و آژانس چگونه پیش خواهد رفت و چه توافق‌هایی برای حل مسئله هسته‌ای این کشور حاصل خواهد شد. بر دوش میانجیگران بین‌المللی نیز مسئولیت بزرگی گذاشته شده. آنها هم باید گام‌های ملموس به سمت ایران بردارند و هم نباید مطالبات زیادی از ایران داشته باشند. احتیاط فعلی آنها قابل توجیه است بارها شاهد آن بوده ایم که ایران به تعهدات خود عمل نکرده. این بار هم باید ببینیم ایران برای خروج از وضعیتی که گرفتار آن شده چقدر آمادگی دارد.
منابع دیپلماتیک روسی میگویند که مسکو بر طرح گام به گام به عنوان مبنای گفتگوهای هسته‌ای با ایران پافشاری میکند. بر اساس این طرح که دو سال پیش از سوی وزیر امور خارجه روسیه مطرح شد، در ازای هر پاسخ قانع کننده ایران به پرسش‌های جامعه جهانی، تحریم‌ها علیه این کشور کاهش خواهد یافت تا اینکه تمام ابهامات رفع و تمام تحریم‌ها لغو شود. لاوروف در آستانه مذاکرات هفته آینده ایران و گروه 5 به علاوه 1 نیز این روی کرد را تنها سیاست کارآمد برای حل مناقشه هسته ایران دانست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 19:10 به وقت تهران و 17:40 به وقت اروپای مرکزی است. خبرگزاری های ایران از کشته شدن 5 پاسدار و زخمی شدن 2 نفر دیگر در جریان یک درگیری مسلحانه در کردستان خبر می دهند. این خبرگزاری ها که به نقل از اطلاعیه های سپاه پاسداران و یک قرارگاه سپاه در کردستان این خبر را منتشر کردند، جزئیات بیشتری ارائه نکردند. در همین زمینه مهرداد قاسم‌فر گزارشی تهیه کرده است که با هم می شنویم.
در حالی که پایگاه اطلاع رسانی سپاه بیت المقدس کردستان صبح روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای کوتاهی از کشته شدن 5 پاسدار در درگیری با به گفته این بیانیه چته‌های ضد انقلاب خبر می‌دهد، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای جداگانه‌ای با تایید کشته شدن این 5 نفر و زخمی شدن 2 تن دیگر از آنها به عنوان بسیجیان بومی منطقه یاد کرده است. درگیری که به گفته این اطلاعیه ها در منطقه مرزی بانه در استان کردستان رخ داده است. در این اطلاعیه ها هیچ اطلاع تکمیلی به آگاهی عموم نرسیده است، از جمله اینکه این عده در درگیری با چه گروهی از گروه های مسلح فعال در سطح این استان درگیر بوده است. با این حال شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور در این باره به رادیو فردا میگوید که این بسیجیان به فرماندهی شخصی به نام مطلب احمدیان احتمالاً در درگیری با کولبران و قاچاقچیان محلی میان کردستان ایران و عراق و در کمین نیروهای مسلح ناشناس قرار گرفتند.
اون چیزی که من خبر دارم فرمانده گروه ضربت کاخان به مرزی بانه با 7 نفر از اموال خودش دیروز عصر در حین گشت بودن که این عملیات پیش اومده و این آقای مطلب احمدیان که فرمانده گروه ضربت بوده به همراه 4 نفر دیگه کشته میشه و 3 نفر دیگه زخمی میشن. 2 نفر نیست، 3 نفر زخمی شده، یعنی جمعا 8 نفر بودن. چیزی که مشخص شده الان تمام نفراتی که کشته شدن بومی هستن و مخصوصا 4 نفرشون اهل منطقه خود بانه هستن و 1 نفرشون اهل قروه هست. طلب احمدیان اهل کوخان بانه هست. فتاح محمدی بوده، جلال مصطفی، لقمان حسینی و کسی دیگه که از قروه کشته مخدومی نامی هست که در قروه بوده، ایشون اهل قروه بوده. اینطوری به نظر میرسه کاملا غافلگیر شده.
مطلب احمدیان آنگونه که شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات به رادیو فردا میگوید به دلیل برخوردهای خشن با روستاییان محلی و نیز با کولبران یا همان قاچاقچی‌های کالا چندان محبوبیتی در میان مردم منطقه نداشته است و ممکن است این اتفاق در نتیجه یک کمین عمدی رخ داده باشد.
مطلب احمدیان 30 سال هست که مسلح هست، در عرض همین 30 سال هست که به فرمانده گروه ضربت دیگه یواش یواش ترقی کرده، به این مقام فرمانده گروه ضربت رسیده و در خدمت سپاه پاسداران بوده و اون چیزی که هر حرکتی که علیه مردم منطقه تونسته انجام داده، مردم به تمامی از ایشون ناراضی بودن و معمولا با کولبرات برخورد مناسبی نداشته و اکثر اوقات به منظور دست آوردن غنایمی جلوی اینا رو میگرفته، بعضی رو ازشون وحشی دریافت میکرد، بعضی رو دستگیر میکرد و بعضی رو با تیر میزده. این کارهایی که در منطقه کرده 30 سال از در خدمت سپاه پاسداران بود و گذشته این فرد مخصوصا مطلب احمدیان و همراهانش ممکنه ممکنه همچین زمینه رو فراهم کرده باشه که عده عمدن رفته باشن براش کمین گذاشته باشن.
اگرچه بیانیه‌های منتشره از هویت کسانی که با این نیروهای بسیجی درگیر بودند سخنی نگفتند، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از نماینده سقز و بانه می‌نویسد که این افراد در درگیری با گروه پژاک به قتل رسیدند.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید و اما واکنش‌ها به افشای گفته‌های وزیر خارجه ایران در یک جلسه غیرعلنی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تکذیب‌های محمد جواد ظریف همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه ایران خواستار آن شده که فایل ضبط شده از جلسه او با نمایندگان بدون کم و کاست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به مقاله‌ای با عنوان صداقت ظریف و ترویج بی اخلاقی که وبسایت الف منصوب به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرده، در کامنتی با اشاره به اینکه نویسنده مقاله زود به قضاوت پرداخته، نوشته است که آمادگی دارد که کل جلسه 3 ساعته او با کمیسیون امنیت ملی بدون هیچ ویراستاری و کم و کاستی از رسانه ملی پخش شود تا به گفته او مردم خود قضاوت کنند. هفته گذشته روز یکشنبه 14 مهر ماه محمد جواد ظریف در یک جلسه غیرعلنی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با نمایندگان درباره رویدادهای سفر نیویورک گفتگو داشت. به دنبال آن حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان و همچنین روزنامه کیهان چنین نقل کرد که محمد جواد ظریف در آن نشست کمیسیون امنیت ملی گفته است مکالمه حسن روحانی با اوباما و دیدار طولانی او با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اقداماتی نابجا بوده است. پس از آن محمد جواد ظریف در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که از شنیدن این خبر و دیدن آن تیتر روزنامه کمردرد و پادرد شدید گرفته و به بیمارستانی رفته و معلوم شده که ناراحتی او بیشتر عصبی و گرفتگی عضلانی است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند میگوید انتظار میرفت که طرح مسئله هر گونه گفتگویی با آمریکا موجب تنش در میان حاکمیت بشود.
حاکمیتی که 30 سال شعار مرگ بر آمریکا میداده و خودش رو اسم نماینده ناب اسلام محمدی میدونسته، طبیعتاً این دو نمیتونن با هم دیگه سازش کنن تو نظام تئوریک و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. رو همین حساب اون تصوری که نسبت به آقای ظریف وجود داشت در روز رأی‌گیری که نمایندگان گفت ایشون 100% آمریکایی هست، با همین مبنا دیدیم که روزنامه کیهان تیتر بزرگ زد که خط سازش شکست خوردش وقتی که آقای ظریف رو طور به دهانش گذاشتن که ایشون پذیرفته عمل نابجا در نیویورک انجام داده. اون چی که تا کنون شاهد بودیم که به نظر من زاویه کوچکی است که هر چه جلوتر برویم دهان بیشتری باز خواهد کرد، مسئله شکافی است که در حاکمیت افتاده. از یک سو عده‌ای مثل رئیس جمهوری روحانی به دنبال برخی مصالحه با آمریکا هستند تا مشکلات خودشون رو حل بکنن، و عده‌ای هم بر ساز مخالفت با شیطان بزرگ می‌زنن تا به ایدئولوژی خودشون تسلیم باشن.
وبسایت الف روز 17 مهر ماه در مقاله‌ای با عنوان صداقت ظریف و ترویج بی اخلاقی ضمن انتقاد از روزنامه کیهان اقدام سخنگوی کمیسیون امنیت ملی را خلف وعده و عهد شکنی نامیده و نوشته است که نتیجه این بی اخلاقی ها دیگر چنین رفتاری نخواهد کرد و بعد این سخنان خود را تکذیب کند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره واکنش های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به رادیو فردا میگوید
من اعتقاد دارم که آقای ظریف با گشودن باب گفتگوی مستقیم با مخاطبان خودش از طریق مثلا فیسبوک یا توییتر در واقع بخشی از ناگفتنی های پشت پرده ای رو که میتونه مردم منعکس بکنه رو داره شخصا مورد خطاب قرار میده تا در واقع حمله مخالفین خودش رو به نفعی بتونه دفع بکنه. دولت آقای روحانی با مدیریت آقای ظریف اینک بحث همکاری پارلمانی ایران و آمریکا رو مطرح کرده، تیم فوتبال آمریکا به تهران بیادش، نظرسنجی مردم در ارتباط با اینکه موافق گفتگو با آمریکا هستن یا نه. بنابراین به نظر می رسد ایشون یک پکیج بسیار بلندی رو در برنامه خودش برای نوعی تنش زدایی بین روابط ایران و آمریکا داره. حال در شرایط بسیار ایدئولوژیک و سخت گرایانه ای که در درون حاکمیت هست، آیا موفق خواهد شد یا نه، به آینده باید بنگریم.
روز سه‌شنبه 16 مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه در یک موضع‌گیری رسمی اعلام کرد که برداشت نمایندگان از سخنان ظریف دقیق منتشر نشده و تیترهای برخی جراید فاقد صحت است و تکذیب می شود.
گزارش شیرین فامیلی رو می شنیدید درباره واکنش‌ها به افشای گفته‌های وزیر خارجه ایران در یک جلسه غیرعلنی در مجلس. اما مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم به تازگی گفته که پرونده حصر سه رهبر معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در شورای عالی امنیت ملی در دست پیگیری است. او نخستین مقام رسمی در دولت است که مسئولیت پیگیری پرونده های زندانیان امنیتی را بر عهده گرفته و درباره بررسی پرونده هست نیز اظهار نظر مشخص کرده. آبتین صد و گزارشی در همین ارتباط.
با نزدیک شدن به هزارمین روز حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، روزنامه ایران چاپ تهران از نقش مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در پیگیری پرونده حصر سه رهبر معترضان به انتخابات سال 1388 خبر داده است. این روزنامه به نقل از مصطفی پور محمدی نوشته که او به عنوان وزیر دادگستری به طور جدی در دولت پرونده زندانیان امنیتی را پیگیری می‌کند. وزیر دادگستری نیز به تازگی اعلام کرده بود که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. در نشست شورای عالی امنیت ملی علاوه بر اعضا که مقام‌های عالی رتبه کشوری و لشکری هستند، وزیر مربوط به پیگیری یک موضوع یا پرونده هم که از سوی رئیس جمهوری تعیین شده حضور خواهد داشت. ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهوری است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی و مقیم پاریس، درباره نقش وزیر دادگستری در پیگیری پرونده حصر میگوید:
آقای پور محمدی در رابطه با بحث حصر آقای مهندس موسوی خانه رهنورد و آقای کروبی مدتی هستش که فعال هستند و برای اولین بار هستش که یک مقام مشخص رسمی در جمهوری اسلامی مسئولیت پرونده رو به عهده گرفته.
نشست شورای عالی امنیت ملی دولت حسن روحانی با اعضای جدید تشکیل نشده است و انتظار می‌رود که به زودی نخستین نشست این شورا طبق روال تشکیل شود. موضوعات مورد بررسی در شورای عالی امنیت ملی عموماً محرمانه است. وبسایت کلمه در این مورد نوشته که نشست بررسی موضوع حصر از آنجا که مسئله‌ای نیست که به امور نظامی مرتبط باشد، بعید است که با حضور فرماندهان ارتش و سپاه برگزار شود. اما بخش امنیتی با حضور وزیر اطلاعات قابل بررسی است و وزیر کشور هم در این باره در شورا حضور خواهد داشت. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اجرایی می شود. اردشیر امیر ارجمند با تاکید بر اینکه حبس و حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خلاف رویه های حقوقی و قضایی بوده است می گوید:
در شرایط حاضر هم که آقای روحانی رئیس شورا هستند و آقای شمخانی دبیر این شورا هستند، انتظار میره که هر چه زودتر این عمل غیرقانونی رفع اثر بشه و اونها آزاد بشن. ما خوشبین هستیم، باید خوشبین باشیم. این مسئله بسیار حیاتی برای کشور، یک خواست ملی هستش، باعث تحکیم همبستگی ملی هست.
چیزی که امروز به ضرر امنیت ملی هست تأخیر در آزادی آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد هست. مقامات امنیتی کشور و برخی گرم نباید توهم بحث‌های امنیتی داشته باشن. قطعا آزادی اونها باعث تقویت امنیت ملی میشه و شادی مردم، خوشحالی مردم هم هیچ گونه ضرری به کشور وارد نخواهد کرد و خود آقای مهندس موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد و همچنین هواداران اونها آنچه را که میخواهند حفظ تمامیت ارضی کشور، استقلال سیاسی کشور و پیشرفت کشور هست.
سه رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از روز 25 بهمن ماه سال 1389 در حبس و حصر خانگی به سر میبرند. در این روز بسیاری از مردم به ویژه در تهران به دعوت میر حسین موسوی و مهدی کروبی به خیابان آمدند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز پنج شنبه در آذربایجان غربی گفت که فتنه‌گران سال 88 دوباره سر برآوردند تا به گفته او با تخیلاتی انتخابات را مصادره کنند. فتنه‌گران و رهبران فتنه در ادبیات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و طرفداران آنان گفته می‌شود. رئیس قوه قضاییه همچنین گفته عده‌ای توقع دارند که این افراد برگردند، که این توقع انتظار باطلی است.
شنونده گزارش آبتین سعد بودید و همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این لحظه فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم گوش بدیم.
ما انقلاب کردیم، نظام جمهوری برپا بشه. خیلی هم نظام جمهوری نظام خوبیه، اما این شخصی به نام رهبر این وسط چه کار است؟ خب اگه ما می‌خواستیم دیکتاتوری باشه، همون شاه بود دیگه. با دیکتاتور روشنفکر رو برداشتیم، یه آدم مذهبی به نام خامنه‌ای رو گذاشتیم جاش. رهبر ما نیاز نداریم اصلا. جمهوری رئیس جمهور خودش تشخیص میده با آمریکا رابطه داشته باشه، با اسرائیل رابطه داشته باشه، کشور سر و صلاحش انجام میده آقای روحانی. دیگه این که آب میخواد این بخوره اون برگرده بگه نابجا بودیم ملاقات ها، اصلا اون چیکاره هست؟ این وسط نه مشروعیت مردمی داره، نه مقبولیت جامعه بین المللی رو داره.
آقای روحانی، محمود احمدی‌نژاد 8 سال با رهنمودهای رهبر عظیم انقلاب این مملکت و ملت را به این روز سیاه کشانده. حالا شما هم اگر میخواهید با رهنمودهای ایشان کار کنید که واویلا به مردم بدربند شده ملت ایران. بالاخره پایان شب سیاه سفید است. باشد، با امید اون روز.
قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده یک جنایت بشری است.
آمریکا با این سیاست دوگانش هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط میتونه به خاطر طرفداری از اسرائیل فقط میتونه یه جنگی رو راه بندازه.
شما اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-2112 و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم امکان داره که شما بتونید زنگ بزنید و پیام شما ضبط بشه و بعد پخش کنیم. 201-202-828-7220. اما نوبت باشه نوبتی نوبت گزارش فریبرز غریب، گزارش ورزشی این هفته رو میشنویم.
سرنوشت صعود تیم فوتبال جوانان ایران به مرحله نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا به دیدار با عربستان کشیده شد. در دور مقدماتی مسابقات فوتبال زیر 19 سال آسیا در گروه دی که در شهر کرمان در جریان است، روز گذشته ایران 6-1 لبنان را برد و عربستان با 5 گل تاجیکستان را شکست داد. ایران و عربستان هر کدام با کسب 2 پیروزی و 6 امتیاز در صدر این گروه قرار گرفتند. بازی حساس ایران و عربستان روز شنبه فردا برگزار خواهد شد. تیم فوتبال امید ایران که برای برگزاری 2 دیدار تدارکاتی در شهر مسقط پایتخت عمان به سر می‌برد، دیشب در اولین دیدار خود با 1 گل تیم میزبان را شکست داد. تیم فوتبال زیر 22 سال ایران یک شنبه شب دومین بازی دستگرمی خود را برابر عمان برگزار خواهد کرد. در حالی که بیشتر تیم‌های ملی فوتبال جهان طی امروز و فردا دیدارهای رسمی و دوستانه را در برنامه خود دارند، تیم ایران همچنان بدون انجام بازی‌های تدارکاتی برنامه تمرین درون اردویی خود را ادامه می‌دهد. محمد نوری یکی از ملی پوشان تیم ایران درباره بازی‌های تدارکاتی رقیبان به سیمای جمهوری اسلامی گفته:
تیم‌های دیگه مثل ژاپن، استرالیا، کره 7-8 بازی تدارکاتی سنگین رو داشتن، تیم‌ها مثل برزیل، اسپانیا، فرانسه و ایران هنوز یه بازی دوستانه نداشت.
بر رقابت‌های انتخابی جام جهانی برزیل 2014 که به روزهای حساس و تعیین کننده رسیده، امشب در نقاط مختلف جهان پیگیری می‌شود. تا کنون از آسیا، ایران، کره جنوبی، استرالیا و ژاپن، از اروپا، هلند و ایتالیا و از قاره آمریکا، آرژانتین، آمریکا و کاستاریکا با کسب امتیازهای لازم صعود خود را به جام جهانی مسجل کردند. در بازی‌های مهم امشب اروپا در گروه آ بلژیک با کرواسی، در گروه سی آلمان با ایرلند، در گروه ای سوئیس با آلبانی، در گروه اف روسیه با لوکزامبورگ و پرتغال با اسرائیل، در گروه اچ انگلیس با مونتنگرو و اوکراین با لهستان و در گروه آی اسپانیا قهرمان دوره گذشته جام جهانی با بلاروس به مصاف هم می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی امروز فریبرز غریب رو شنیدید. اگر تا پایان این مجله شانگهایی همچنان همراه ما باشید، تا لحظات دیگر هم خبرها رو خواهید شنید و هم مجله جامعه این هفته رو که کاری است مثل همیشه از همکارم فهیمه خضرهی دارید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:30 به وقت تهران و 18 به وقت اروپای مرکزی. قبل از اینکه مجله جامعه این هفته رو بشنوید، همراه میشیم با جمشید زند تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده.
با سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر دو گروه اسلامگرا از مخالفان مسلح بشار اسد را به قتل ده ها تن از شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرد. در گزارشی که روز جمعه منتشر شد گفته می شود دو گروه حکومت اسلامی عراق و شام و جیش المجاهدین النصر در حمله روز چهارم اوت سال جاری به منطقه لازقیه دست کم 190 نفر را کشته و 200 نفر از اهالی محل را به گروگان گرفتند. به گفته این سازمان حقوق بشری دست کم 67 نفر از قربانیان این حمله اعدام شده و یا از راه‌های غیرقانونی دیگری کشته شده‌اند. جایزه نوبل صلح سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه نوبل صلح به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیر دولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تا کنون که فعالیت خود را آغاز کرده 57 هزار تن سلاح شیمیایی را نابود کرده است. جمهوری آذربایجان روز جمعه انتقادها از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آن کشور را رد کرد. علی حسنوف مدیر سیاسی و اجتماعی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان انتقادهای آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را مغرضانه و غیر قابل قبول نامید. در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که روز چهارشنبه برگزار شد 1200 ناظر بین‌المللی حضور داشتند. کمیسیون انتخابات بر اساس شمارش اولیه آرا الهام علیف رئیس جمهوری کنونی این کشور را با کسب بیش از 84% کل آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران گزارش داده است که پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه خواهد بود. بر اساس این گزارش در نشست ژنو ابتدا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد و پس از آن نشست در سطح معاونان ادامه خواهد یافت. مجید روانچی معاون آمریکا و اروپا در وزارت امور خارجه، امیری نماینده سازمان انرژی اتمی، حمید بعیدی نژاد و مرتضی کمالوندی دیگر اعضای هیئت ایرانی خواهند بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با طرح جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده تا به دستیابی به یک نتیجه برد برد برای طرفین کمک کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه گفته است پایان نقشه راه ایران برای مذاکرات ژنو رفع نگرانی های طرف غربی و لغو تحریم ها علیه ایران خواهد بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از افزایش پرونده های جرایم در ایران بر لزوم بررسی دلایل این افزایش تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر او روز جمعه در گدهمایی پیشگیری از وقوع جرم در مشهد گفت در حال حاضر تعداد جرایم در ایران از میزان جمعیت بیشتر است. همزمان با این اظهارات، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مراسم نماز جمعه گفت که ایران پایین‌ترین نرخ جرایم جنایی در دنیا را دارد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زن شنیدید. در ادامه این مجله شامگاهی ما مجله هفتگی جامعه رو خواهیم داشت که مثل همیشه توسط فهیمه خضر حیدری تهیه شده. فهیمه این بار ما رو به شهر زنجان میبره، جایی که یک کارخونه آلاینده روی و سرب 20 سال بود که هوا رو آلوده میکرد و با پیگیری و اعتراض مردم این کارخونه تعطیل شده. شما شنونده این مجله هفتگی خواهید بود. من وحید پوراستاد به همراه مهرداد در بخش فنی لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
جامعه. سلام بر شما. در یک بعد از ظهر جمعه دیگر، من فهیمه خضر حیدری تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما هستم تا با هم نگاهی بکنیم به مسائل اجتماعی ایران. این هفته سری میزنیم به زنجان، جایی که اعتراض ها و پیگیری های شهروندان به نتیجه رسید و یک کارخانه آلاینده سربروی که بیش از 20 سال سلامت شهروندان رو تهدید میکرد به تعطیلی کشیده شد. حساسیت نسبت به محله و شهر و جامعه و اعلام مسالمت جویانه خواستنها و نخواستنهای اجتماعی را یکی از گامهای شکلگیری جامعه مدنی دانستند. اتفاقی که در زنجان افتاد. اتفاقی که شهروندان زنجانی دنبالش کردند تا هرچند موقت اما به نتیجه رسیدند. مردم چه می‌خواستند؟ هوای پاک و محیط سالم برای زندگی. مشکل در کجا شکل گرفته بود؟ در کارخانه سربروی 20 و چند ساله که همه آلودگی بود. محمد معینی از شهروندان زنجانی از جزئیات میگوید و باز میگردد به 21 سال پیش، زمانی که مسئولان وقت در میان کف مرتب هزار روبانهای افتتاح کارخانه سربروی را در حواشی شهر زنجان قیچی میکردند. خیلی ها خوشحال بودند که حالا فرصتهای شغلی تازهی در منطقه فراهم میشود. با این حال همان موقع هم کسانی بودند که نگرانی‌های زیست محیطی را هشدار می‌دادند، کسانی که شاید 21 سال بعد را حدس می‌زدند. محمد معینی:
کارخانه سربروی موسوم به کارخانه ملی سربروی ایران حدود 21 سال پیش در 12 کیلومتری جنوب شرقی شهر زنجان افتتاح شد. با حضور خود جواد رفسنجانی در جمهور وقت هم افتتاح شد. یکی از مهمترین مسائلی که جواد رفسنجانی تو صحبت‌های افتتاحیه‌شون گفتند تأکید و تضمین بحث حفاظت زیست محیطی این کارخونه بود، ولی خب خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی میشد شایعات در مورد این کارخونه شروع شد. این کارخونه توی زمینی حدود 500 هکتاری واقع هست، تأسیساتی داره که در جوار جاده و همچنین اتوبان قزوین به زنجان کاملا قابل مشاهده هست. مهمترین و اولینش که میگفتن دودی که از این کارخونه ساطع میشه در مسیر باد غالب به طرف شهر زنجانه، یعنی باد دود و آلایندگی این کارخونه رو میبره به طرف خود شهر زنجان. از 4-5 سال پیش بحث آلودگی خاک و آب منطقه اومده مطرح شده.
آلودگی ها از کجا شروع شد و چطور ادامه پیدا کرد؟ مسئولان چه گفتند و چگونه از کنار آلودگی شهری مثل زنجان با نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت عبور کردند؟ محمد معینی شهروند زنجانی پیگیر جزئیات پرونده کارخانه آلاینده بود است.
تیر ماه سال 87 یکی از نشریات محلی بندرعباس یک نامه به دست آورد از رئیس وقت سازمان آب استان زنجان که می گفت آلودگی خاک اطراف این کارخونه 360 برابر حد استاندارد هست. 3 ماه بعدش آقای راشاد عضو وقت شورای شهر که بعدن شد فرماندار توی یک از جلسات شورا گفته بود که ما خبر داریم که شبها اینا فیلترها رو باز میکنن و دور از چشم مردم کار غیر عادیشون ادامه میدن. سال 87 مجددن آذر ماه سال 87 رئیس وقت سازمان محیط زیست خانم جوادی سفر داشتن و اظهار تعجب و حیرت کردن از این مسئله که چرا این کارخونه اینقدر بی اهمیت نسبت به مسائل زیست محیطی. با پیگیری های مدیر کل وقت که خودشون هم اصالتا زنجانی هستن، بهمن ماه سال 87 طرح انتقال این کارخونه تصویب شد، ولی ناگهان همه چی با تغییر مدیر کل محیط زیست زنجان متوقف و چه بسا وارونه شد جریان.
آلودگی سرب و روی به محصولات کشاورزی هم رسید و خبرهای نگران کننده سلامت روانی شهروندان را هم تهدید می کرد. بوی بد در شهر، دندان و ناخن‌های بیمار و حتی افزایش سرطان و جهش سلولی و تولد نوزادان ناقص را شهروندان نگران گذاشتند به حساب آلودگی‌های محیطی که از سوی کارخانه به سوی شهر و زندگی روان می‌شد.
چون این کارخونه جایی واقع هست که اطرافش باغه، یعنی اینا رو تملک کردن بعد ساخت کارخونه. متوجه شدن که این شرکت سیب‌های آلوده رو فرستاده به کارخانه‌های کمپوت‌سازی. حدود 60 تن از این سیب رو تجهیزات حکومتی توقیف کرد و این مسئله باز هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اخبار متنوع و نگران کننده از افزایش سرطان چند برابر موارد قبلی که بهش اشاره می‌شد تو سطح شهر پخش شد. حتی بوهای نامطبوعی که شب‌ها به خصوص توی زنجان استشمام می‌شد رو مردم گذاشتن به حساب فعالیت‌های این کارخونه. حالا درست غلطش تایید یا تکذیب نشد، ولی مسئله اینه که از لحاظ روانی تقریبا مردم زنجان به اجماع رسیدن که این کارخونه داره شهر رو زیر سوال می‌برد.
مردم نگرانی‌های خود را به خیابان بردند، مقابل استانداری زنجان جمع شدند و گفتند هر یک شنبه آنقدر می‌آیند و حرف می‌زنند و از مشکل نادیده انگاشته شده می‌گویند تا کسی مسئولی جایی فکری به حال و روز شهرشان و سربرویی که نفس میکشند بکند.
من تدریس میکنم آلودگی سربرا نفریت کلیوی سرطان کبد تبدیل به اصلاحی کت بارو میگن در زیر دندان ها تشکیل میشه، باعث پوکی و سخان میشه، باعث ریش دندان ها میشه، باعث سرطان پوست میشه. ما 26 سال پیش گفتیم، نوشتیم، مدارکش هم هست، تعریف هم کردیم، کسی اهمیت نداد. الانم به شما بگم این کارخانه منتقل کنند باید حداقل یک متر خاک برداری بشه بعد به وسعت عقلا 300 هکتار. توجه بکنید بله، این آلودگی با شما دو نسل وجود داره، دو نسل بعد هم تولدهای بچه های نابخلقه و عوامل متعدد. برید تو اینترنت مطالعه کنید آلودگی سر را.
محمد معینی از فرایند اعتراض‌های مردمی و گرد همایی‌ها و نتیجه‌اش می‌گوید.
سال حدود 87 یه تغییر عمده‌ای در مدیریت شرکت پیش اومد، یعنی همزمان با اینکه داشت این طرح تصویب می‌شد برای انتقالش، اونم این که یه مؤسسه سرمایه‌گذاری وابسته به مؤسسه مالی اعتباری مهر بسیجیان سابق اومد عمده سهام این شرکت رو خرید. حالا من جالبه بهتون بگم که همین آقای معاون استانداری که اعلام کرد کارخونه تعطیل، یعنی 3-4 روز بعد از اون گرد همایی بی‌نظیر مردم زنجان در اعتراض به این کارخونه، یه هفته 10 روز قبل‌تر رسانه‌ها رو تهدید کرده بود تو جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی زنجان که چی؟ با رسانه‌هایی که قصد سوء استفاده در زمینه آلودگی به ویژه آلودگی سرب رو داشته باشن برخورد قانونی می‌شود. ولی خب این تهدیدشون اصلا کارساز نشد، یعنی مردم اون گرد همایی رو که برنامه ریزی کرده بودن انجام دادن. یک شنبه گذشته از چند هفته قبل هم یه حرکتی شروع شده بود که مردم به صدا و سیما اسمس می‌زدن که این مورد رو پیگیری کنن، مخالفت خودشون ابراز میکردن با ادامه فعالیت‌های این کارخونه.
با ادامه اعتراض‌های مردم سرانجام فیروز احمدی معاون سیاسی امنیتی و استاندار زنجان از تعطیل شدن شرکت ملی سرب و روی خبر داد و گفت این شرکت به دلیل اجرایی نکردن مصوبات کمیته سرب و روی در زمینه انتقال کارخانه و با توجه به درخواست شهروندان زنجانی به طور رسمی تعطیل می‌شود. تعطیلی کارخانه آلاینده را شهروندان یک گام به پیش دانستند. سپاسگزارم از شما که این جمعه بعد از ظهر هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. من فهیمه خضری‌دلی هستم و دعوت می‌کنم که همچنان به همراهیتون با مجله جامعه رادیو فردا در جمعه‌های پیش رو ادامه بدید. خدا نگهدار تا یک مجله جامعه دیگر.
دوستان، از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.